از پخش شبکه رادیویی سبا همراه شما شنونده های خوبمون هستیم. ادامه برنامه ها رو همچنان شنونده باشید. بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی، سالاد سزار تقدیمتون میشه.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوی. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
اقساطی بدون واسطه، تزمین داره خوش به حالته، تنوعش دلتونو میبره، برنده سرکی که اونو میخره، کیفیتش درجه یکه و بی نظیره، بی رقیبه به جمع میالانش هم دیره. میکرادان همونی که دلتو میخواد، میکرادان به چی دمان خونه میاد.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتماً باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
اینجا ترقوز آباد و این ساختمان همان ساختمانی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شد که یکی از انبارهای سری اتمی ایران در اون آن واقع شده است.
در توییت آقای ترامپ هستش که به مراکز فرهنگی ایران حمله میکنن. این خودش یک جنایت جنگیه. حالا ممکن آقای ترامپ ندونن
میخواد به ایران حمله کنه.
اعضای خشمگین اتحادیه کارگری سژته فرانسه به سوی امانوئل مکرون وزیر اقتصاد این کشور تخم مرغ پرتاب کردند.
با همین طرز تفکره که در اروپا یک وزارت به اسم وزارت تنهایی تشکیل شده.
تو این برنامه به زارت و زورت های اضافی رهبران غربی زارت و زورت میکنیم. دشمنانمون رو به جای نخوتیا میفرستیم ترقوز آباد و از کسانی که تو کشورشون وزارت تنهایی دارن کل چیز یاد نمیگیریم. اینجا سالاد سزاره. به سالاد سزار خوش اومدی. نه زن نین نه 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 نه
سلام سلام، براتون سالاد سزار آوردیم. چی رژیم دارین؟ اگه اضافه وزن دارین یا اگه رژیم دارین اصلا نگران نباشین، چون نیاز نیست از سالاد سزار ما پرهیز کنید. نه چاق میکنه نه کالری اضافه داره، اتفاقا برای آگاهیتون خوبه و کمک میکنه خیلی چیزا رو که اون وریا دوست ندارن بفهمین متوجه بشین. سالاد سزار رو به دوستاتونم معرفی کنین، چون شنیدنش دوره هم بیشتر میچسبه. مشتریای سالاد سزار ما میدونن که این یه برنامه آشپزی نیست، ولی قرار توش خیلی ها رو سرخ کنیم. تا من روغن رو میارم شما هم آماده بشید برای شنیدن سالاد سزار. همیشه معتقدم در تربیت بچه باید طوری پیش بریم که بچه سوسول بار نیاد و وابسته به والدین نباشه، بتونه روپای خودش باشه و ثبات شخصیتی داشته باشه. این خیلی مهمه، نه اینکه 60 سالش بشه بازم از بابا و مامانش پول تو جیبی بگیره. بله، بعضی ها میشن مثل رو پهلوی که بدون اجازه مامانش آبم نمیخوره، چه برسه به اینکه بخواد مملکت داری کنه. کلا تکلیفش با خودش مشخص نیست، میره میاد، دوباره میره میاد. یه روز با مخالفا عکس میگیره، یه روز با اعضای منفور منافقین، یه روز با مسیح علی نژاد، یه روز میگه دموکراسی، بعد دقیقاً با کسی عکس میگیره مثل مکرون که از دموکراسی فقط اداشو بلده. یه روز حرف از عدالت میزنه، بعد در نقض حرفاش با نتانیاهو عکس میگیره. کلا از عکس گرفتن خوشش میاد، بعدم یهو غیبش میزنه. جوری شده که صدای اپوزیسیون‌های خارج نشین هم در اومده و بعد جوری افتادن به جون هم. بفرمایید، اینم نمونش.
در مورد آقای رضا پهلوی هم ببینید، من دیگه نمیدونم ایشون دیگه چجوری باید به هوادارانش بگه که آقا اهل این کار نیست. گفته آقا من ایران برو نیستم، دوستانم اینجا، حامیلم اینجا، من نمیخوام. آقا فکری به حال خودتون بکنید، اما متاسفانه دوستان دست از این بر نمیدارن و این پیام رو نمیشنون.
به نظرم ایشون پروندهش مختومه باید اعلان بشه. خودش گفته آقا من نیستم. آقا خودش میگه نیستم، آقا چه اصراریه؟ خودش ظرفیت نداره، ولی اونم بگیرید چیزی عوض نمیشه. خب 50 تا تجربه شکست خورده داره آقا، خودش هم میگه نیستم، بازم ول نمیکنه.
چطور سواری دولا دولا نمیشه؟ نمیشه هم گفتش که من وارث تاج و تخت هستم، در قاهره به اصطلاح سوگند یاد کردم، بعدم میگم آقا من نمیخوام شغلی بپذیرم، نمیخوام به اصطلاح پادشاه مشروطه باشم که محدود بشم، نمیخوام پادشاه استبدادم باشم که به اصطلاح مستبد باشم. خب آقا جان، اگر ذره صرافت و منطق در این سیاست وجود داره، اعلام کنید که سی پادشاهی به اتمام رسیده، ختم این سیستمه.
آقا یکی از این رفیقای ما میگفت ما توی خونه اجاره مرکز شهر زندگی میکردیم، یه خونه 4 طبقه قدیمی از این نماجر 3 سانتیا، طبقه اولم صابخونه زندگی میکرد. هیچ وقت روزی که اسباب کشی کردیم و یادم نمیره، هر 3 طبقه خالی بود و موقع اسباب کشی دو تا خانواده دیگه همزمان با ما ساکن اون ساختمون شده بودن. خلاصه دوستم میگفت که عین این سریال های ایرانی اتفاقا خیلی هم با هم خوب و صمیمی بودیم و به بهانه های مختلف دوره هم جمع میشدیم. خلاصه رفیق ما میگفت که ما با همسایه هامون خیلی خوب بودیم و یادش میومد که بازی ایران و استرالیا خونه اینا جمع شده بودن و با هم داشتن بازی رو تماشا میکردن. این دوستم اتفاقا همین چند روز پیش از همون محل عبور میکرد و دیده که بله، خونه رو کوبیدن و 7 طبقه رفتن بالا. ولی شاید براتون جالب باشه که این دوست ما با همسایه های همون خونه قدیمی هنوزم با هم در تماسن و از حال هم بیخبر نیستن. اینا رو براتون تعریف کردم که بگم یه صمیمیت خاصی از همون قدیم بین در و همسایه ها و اقوام تو فرهنگ ایرانی ساری و جاری بوده و هست. به قول معروف سفرمون تو فرهنگ ایرانی برای مهمون همیشه پهن بوده. برعکس بعضی از این کشورهای به ظاهر متمدنه با فرهنگ غربی که مهمون رو شبیه دشمن فرضی میبینن و حالت دفاعی به خودشون میگیرن و به مهمون انقدر گشنگی میدن که خودش از کرده خودش پشیمون شه و برگرده. میگید کجا؟ اینم از سند و مدرکش، از زبون یه ایرانی ساکن سوئد بشنویم تا بیشتر به عمق فاجعه پی ببریم.
خب بذاره دوباره راجع به سوئدی حرف بزنیم. یه فرهنگ عجیبی که دارن و من خودم تجربه نکردم، ولی خیلی دیدم که تو اینستا وایرال شد و شنیدم از دوستام هم که تجربه کردن، مثلا رفتن خونه دوست سوئدیشون با هم درس بخونن و دوست سوئدیشون گفته تو اینجا بمون، تو اتاق بمونم برم سری میام. بعد این طرف رفته غذا خورده، مثلا شام خورده، اومده به این اصلا تعارف نزده که بیا تو هم با ما غذا بخور. من اینو از دوستای سوئدی پرسیدم، اونم مثلا نظرش رو داد که مثلا دو تا نظری دارن که چرا اینا همچین فرهنگی دارن. یکی این که یه حالا یه فرهنگیشون اینجوریه که نمیخوان مثلا نگرانن که طرف شوآف بشه، مثلا میخوان پوز بدن، مثلا شاید اینا غذای خوبی داشتن نمیخواستن اون دوستشون که مثلا خونهشون بوده فکر کنن که اینا بخواد غذای خوب دارن مثلا پوز میدن. یه حالا دیگه این بوده که چون اینجا سرد بوده و اینا غذا پیدا کردن سخت بوده، نمیتونستن غذا با هم شیر کنن، از قدیما مونده این تا الان همجوری فرهنگشون مونده. نظر شما چیه؟
نمیدونم شما چه مدل موسیقی میپسندین، اصلا در طول روز موسیقی با کلام یا بی کلام دوست دارین یا نه. من که خودم عاشق موسیقی بی کلامم، یا آرامش خاصی به آدم دست میده که حتی متخصصین و محققین علم روانشناسی هم بهش مهر تایید زدن. گفتن که گوش دادن به موسیقی باعث آرامش، کاهش استراب و کاهش ضربان قلب و فشار خون و حتی کاهش تنش‌های عضلانی میشه. البته قطعا متخصصین منظورشون از موسیقی این صداهای نخراشیده بعضیا نبوده ها. تماشای یه فیلم خوبم هم میتونه همچین فواید و دستاوردهای مشابهی داشته باشه. حتما برای شما هم اتفاق افتاده که برای تماشای یه فیلم به سینما رفتید و بعد از پایان فیلم ساعتها و روزها درگیر فضا و خط داستانی فیلم بودین. پس چه بهتر که برای تغذیه ذهن و روح و روانمون سراغ هر فیلم و موسیقی نریم و برای گوش و چشممون ارزش قائل باشیم.
به یه دانش آموز بگیم که عمر من و تو و عمر پدر تو و پدر بزرگت انقدر در راز خلقت کوتاهه که تو فرصت نمی کنی موسیقی مزخرف گوش بدی، کتاب مزخرف بخونی، فیلم دریوری نگاه کنی. این وجود تو عالی ترین، مقدس ترین موجودی است که پروردگار خلق کرده، ضمن اینکه باید پرهیز کنی از خودگنده بینی. یکی از چیزایی که منو به هیجان میاره و در من ایجاد انگیزه میکنه، وقتی که یک کتاب یا یک فیلم خوب میبینم حس میکنم آدم دیروز نیستم. وقتی با یک آدم جدیدی ملاقات میکنم حس میکنم که آدم دیروز نیستم. وقتی به سخنرانی میرم تمام وجودم میشه گوش کردن و توجه کردن، حس میکنم آدم دیروزی نیستم. از این چیزا خیلی میتونم بگم. دور تا دور ما چیزهایی هست که ما میتونیم اونا رو برداریم بریزیم تو جیب خودمون و ثروت معنوی.
کشور ما مخصوصا تو زمینه شعر و موسیقی خیلی غنیه. از قرن‌های گذشته شاعران و موسیقیدانای سرشناس خیلی زیادی داشتیم و خدا رو شکر داریم. مثلا مولانا، مثلا حافظ، مثلا سعدی. اینا اونقدر عالم به هنر موسیقی بودن که بر وزنها و فنونی شعر سرایی میکردن که در هر دور و عصری با هر سبک و ساز و نوایی میشه با اشعارشون موسیقی خلق کرد. با شروع هجمه فرهنگ غرب یکی از مواردی که لطمه خورد همین هنر موسیقی داخل کشور بود. تو کشورهای غربی مخصوصا آمریکایی که موسیقی رو به چشم یه بازار میبینن و تفکرشون کسب درآمد از این حوزه است، مدل موسیقی ها و متن هایی که ادعا میکنن شعر به حساب میاد به سمت فحاشی و بیبندوباری رفته. یه گروه ها و خواننده هایی که واقعا سم به حساب میان سر و کلهشون پیدا شده. انصافا هم چهره هاشون شبیه آدمیزاد نیست. اون وقت یه سری ضد فرهنگی که خارج از کشور هم با کلی بریز و بپاش و هزینه مشغول به فعالیت هستن شروع کردن به تقلید از این موسیقی زشت و بیبند و بار. آخه واقعا اینا چیه؟ به این میگن موسیقی؟ هرچی فوش به ذهنشون میرسه تو موسیقیشون میگن، بعدم جلوی دوربین جست عاقلا در صفیح میگیرن که آره ما داریم کار فرهنگی میکنیم. عجب. نمونش همین اسمشو نیاری که صدای رسانه های خارج نشین رو هم در آورده و برای دیده شدن دست به هر کاری میزنه و نماهنگ های ضد اخلاقی تولید میکنه. ببین چقدر شورشو در آورده که رسانه های اونوری هم دارن میزننش.
موزیکاشو جوری ارائه میکنه که با دروغ اول میاد با حاشیه سازی در واقع کاری که با ترانه علی‌دوستی هم کرد و وکیلش اومد گفتش که اصلا صحت نداره همکاری این دو نفر با هم دیگه.
واقعا یک مشکل خیلی بزرگی که شخصا خودم باهاش دارم اینی که با دروغ، حالا تو اون کمپین و تو اون کارزاری که راه میندازه برای اصولا برای هر آهنگی که داره، از دروغ استفاده کردن در واقع یعنی سوء استفاده از احساسی که من به تو دارم، احساس اعتماد. کمپین را میندازه برای اینکه تبلیغ کار خودش رو بخواد بکنه ولی دروغ میگه.
حالا دقیقاً منم با همین موافق هستم که میگی که احساسی از دروغ استفاده میکنه. به نظر منم وجه خوبی نه تنها برای آرتیست نداره، بلکه حالا درست تو این نشون میده که فقط میخواد دیده بشه دیگه.
من میگم آدم وقتی از دوستش با یعنی دشمنش میاد دروغ بهش میگه، سرشو کلا میذاره به ضربه میزنه یا اصلا یه چیزی رو بهش قالب میکنه، هیچ اشکال نداره. ولی از آشنا که آدم میخوره این اسمش دیگه چیز نیست، زرنگی نیست. ما سوء استفاده شده از اعتمادمون بود.
عالم سیاست هم عالم عجیبیه و خیلی پیچیده است. اینطوری نیست که هر کس ادعا کنه و رجز بخونه انتظار داشته باشه چون قشنگ رجز خونی کرده پس پیروز میدون هم بشه. نمونش همین آمریکایی‌ها و آویزونایی که عین آدامز چسبیدن به قدرت پوشالی آمریکا. اونقدر ناو و نافچه نظامی وارد خلیج همیشه فارس کردن که فکر میکنم کارشون برای تردد به طرح زوج و فردم بکشه. اینا فکر میکنن که اگه اتوبوس نیرو وارد خلیج فارس کنن، عرصه برای ایران تنگ میشه و به اهداف شومی که تو سرشون دارن میرسن. تو همین خوشخیالی ها بودن که تازه فهمیدن ای دل غافل، کنترل دریای سرخ و باب المندب از دستشون خارج شده. حالا عملیات پشت عملیات و سخنرانی پشت سخنرانی و رجزخانی پشت رجزخانی، اما چه فایده؟ عملیات ترتیب میدن، شکست میخورن، بعدم برای این که مالکشی کنن اسم عملیات رو عوض میکنن. خیلی بامزن، خیلی.
سال 2005 یعنی مارس 25 مارس 2005 عربستان سعودی عملیات طوفان قاطع رو با ائتلاف چند کشور و همینطور با کمک خود آمریکا از نظر اطلاعاتی و بریتانیا شروع کرد. نزدیک به 7 سال این جنگ ادامه داشت.
ولی وضعیت در یمن همچنان پادر هواست دیگه، یعنی به یک نتیجه مشخص نرسیده. چقدر فکر میکنه ممکنه سعودی ها بخوان از این فرصت اتفاقا استفاده بکنن که پای آمریکا رو به منطقه بیشتر باز بکنن و یک بار برای همیشه مشکلشون رو با حوثی ها حل کنن؟
نمیتونند. اگر قرار بود که عربستان سعودی میتونست برنامه‌شو با حوثی ها حل بکنه، حتی گفتم با کمک آمریکا حل میکرد. عربستان یک برنامه اون طوفان قاطع رو اجرا کرد، من یادم 37 روز بعدش اومد گفت که عملیات به حساب احیای امید، یعنی تقریبا این مثل یادآور اون حرفایی است که پرزیدنت بوش روی ناو هواپیمابر زده بود، گفته بود میشن اکامپلیش در مورد عراق، ولی پایان نگرفت. 7 سال، بیش از 7 سال این جنگ داخلی ادامه داشت ولی نتونستن شکست بدن. به همین جهته که عربستان سعودی به باور من نمیخواد و آمریکا هم میدونه، به همین جهت نرمش نشون میده در حال حاضر.
یعنی اینجوری بگم براتون که تا الان حتی یه بار هم نتونستن جلوی نیروهای یمنی از خودشون توانایی مقابله نشون بدن. توی منطقه سمت چپ میرن از راستشون سیلی میخورن، سمت راست میرن از چپشون سیلی میخورن، مستقیم بیان البته بی خود میکنن مستقیم بیان، اما خب آمریکایی هن دیگه، خیلی خیلی پرو تشریف دارن. ولی بهتر اینو بدونن که اینجا باس ماس.
عقب بهتون گفتم اینجی
باس ماس،
اینجی
باس
ماس،
ماس ماس،
ماس ماس،
ماس ماس، مرتفت شدید
حقا.
خواستم یه چیزی راجع به بهداشت فردی بگم، پشیمون شدم. خودتون بشنوید.
اگه شما یه مدت توی مثلا جاهایی مثل صندوق که با افراد زیادی سر و کار دارین کار بکنین، توی فروشگاه و اینا، میدونین که تعداد افراد بوگندو توی آلمان شاید بگم 100 برابر بیشتر از این. اصلا توی ایران من یادم نمیاد که آدمایی رو با این بوی گند دیده باشم. واقعا جای تعجبه که اینقدر تعداد افراد بوگندو اینجا زیاده. یعنی بوی شدیده ها که مثلا از چند متری شما بوی اینا رو حس میکنه.
خدیج فارس، نمیدونم شما هم مثل من وقتی این نام به گوشتون میخوره احساس غرور میکنید یا نه. البته نمیدونم چه، مطمئنم که احساس غرور میکنید. نام خلیج فارس پیشینه تاریخی داره. حدود 2500 سال پیش وقتی ایرانیان اولین کشتی‌های کاوشگر برای شناسایی و کشف سرزمین‌های جدید رو به آب انداختن تا نقشه‌ای از پهنه جغرافیای منطقه ثبت کنن، دنیا با نام دریای پارس آشنا شد. شاید جالب باشه براتون بدونید که وقتی به دستور داریوش هخامنشی کانال سوئز احداث شد، کتیبه‌ای به خط میخی از داریوش هخامنشی سردر این آبراه نصب کردند با این مضمون: دستور دادم کانال فراعنه را در مصر و از رودخانه‌ای که نیل نام داشته که از پارس آغاز می‌شود حفر کنند. از این رو هنگامی که این کانال به دستور من حفر شد، کشتی‌های از مصر از طریق این کانال به ایران رفتند، همانطور که من قصد داشتم. این دریای پارسی در طول ادوار مختلف اسامی متنوعی داشته، مثل دریای پارس، بحر پارس یا در نقشه‌های اروپایی با نام پرشین گلف و خلیج فارس شناخته می‌شده. هیچ وقت و هیچ جا نامی از خلیج یا خلیج عربی نمی‌بینید. اون وقت یه سری به ظاهر کارشناس که فکر میکنم آخرین کتاب تاریخی که مطالعه کردن همون دوران تحصیلی دوره متوسطه قدیمشون بوده، به خلیج فارس میگن خلیج. واقعا شرم‌آوره.
کشورهایی مثل امارات و قطر و این کشورهای کوچیک خلیج به نظر من خیلی زیرکانه دارن از این فرصتهایی که جلوی دستشون هست، برای چه نقش دیپلماتیک، چه نقش قدرت انرژی که دارن استفاده میکنن.
حالا میدونم این تیکه که گفتین خلیج میره سری رو توییتر شبکه‌های اجتماعی، منظورتون خلیج فارس بود.
تا حالا از خودتون پرسیدین پس فلسطین چی؟ جواب شهروند آمریکایی که یهودی هست اینه: خیلی دیر فهمیدی. خب بریم ببینیم که چی شد که بالاخره از خودشون این سوالو پرسیدن.
When did you start to ask yourself the question of what about...
میگه که قبلا اظهار این که من یهودی هم خیلی معرکه بوده و اینکه فکر میکرده که صهیونیسم همون یهودی بودنه و اینکه امن بودن کشور جعلی اسرائیل رو برای یهودی‌ها امر خوبی می‌دونسته و درست می‌دونسته، ولی به نسل‌کشی که توی فلسطین بوده توجهی نداشته. یعنی میگه من نمی‌دونستم اگه قرار باشه رژیم غاصب صهیونیستی وجود داشته باشه، باید فلسطینی‌ها به زور از خونه‌هاشون بیرون بشن. حالا تازه این ندونستن‌ها داره شروع میشه. یعنی خیلی چیزای دیگه هم نمی‌دونستن، مثلا اینکه اشغال فلسطین غیرقانونیه و اینکه رژیم غاصب صهیونیستی بر درصد زیادی از آبهای فلسطین کنترل داره. از چیزای دیگه‌ای که دنیا ظاهراً تازه داره بهش پی می‌بره اینه که 75 ساله که از اشغال فلسطین می‌گذره و اینکه فلسطینی‌ها برای عبور و مرور باید از ایست بازرسی اسرائیلی‌ها عبور کنن. یا یه واقعیت مهم دیگه این که 90% از اقتصاد فلسطینی‌ها از طریق خیریه توسط مردم جهان تامین میشه، به خاطر اینکه سرزمینشون اشغال شده. ایشون تازه متوجه جنایات‌های این رژیم کودک‌کش شده که هزاران فلسطینی بدون محاکمه تو زندان‌ها حبس هستن و از اون بدتر این که صدها نفر از اونها کودکن. در مقایسه اوضاع فلسطین و رژیم قاسم صهیونیستی به این نتیجه رسیده که بعد از کشته شدن 10,000 فلسطینی و تعداد بالای بمب‌هایی که به سرشون ریخته شده و اینکه تعداد بمب‌هایی که فقط 6 روز بر سر فلسطینی‌ها ریخته شده بیشتر از کل بمب‌هایی که آمریکا تو کل سال‌های جنگش تو افغانستان ریخته. ایشون تأسف می‌خوره که کاش زودتر از خودش می‌پرسید که پس فلسطین چی؟ همه اینا یعنی با یه نگاه درست میشه به حقیقت پی برد، ولی به شرطی که واقعا بخوایم. خیلی‌ها دارن با دیدن این جنایات رژیم قاسم صهیونیستی از خواب غفلت بیدار میشن. خیلی ممنونم که با سالاد سزار امروز همراه بودین و امیدوارم که مثل همیشه طعمش رو دوست داشته باشین. تا یه سالاد سزار دیگه، خدا نگهدار.
پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
اقساطی بدون واسطه تزمین داره خوش به حالته، تنوعش دلتونو میبره، برنده سرکی که اونو میخره، کیفیتش درجه یکه و بی نظیره، بی رقیبه به جمع می الانش هم دیره. میکرادان همونی که دلتو میخواد، میکرادان به چی دمان خونه میاد.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول،